معقول رو مطرح میکنن. اصل هفتم شروع میشود به این عنوان که ان قوما من المتصدرین یقعو اندهم ان الجوهر العاقل اذا عقل صورت عقلیت سار هویه. اونگاه این را با دو بیان ثابت میکنن که ممتنع است. اتحاد اثنین محال است، یکی به نحو اجمال، یکی هم در فصل یازدهم به نحو تفصیل که مرحوم خواجه هم ایرو مبسوطا بیان کرد. اون راه حلی که مرحوم صدر المتعلهین به عنوان وجه مغالطه ذکر کردن، اون راه حل هم در اشارات هست که این آیون بین موضوع که در اثر کون و فساد صورتهای گوناگون میپذیرد یا بین ماده که در اثر کون و فساد صورتهای گوناگون میپذیرد یا موضوع که در اثر استحالها اعراض گوناگون میپذیرد و بین اتحاد اثنین خلط کردن. اونجا که موضوع در اثر کون و فساد، در اونجا که ماده در اثر کون و فساد صورتهای متعدد میپذیرد، مثلا آب هوا میشود، اینا خیال کردن که دو شی یکی شدن. یا اونجا که موضوع در اثر استحاله وصفی را رها میکنند با وصف دیگر متحد میشود، خیال میکنند اتحاد اثنین است. این دو مورد را که مرحوم صدر المتعلهین به عنوان منشأ مغالطه ذکر کرد، این در فرمایشات مرحوم شیخ است. اما اون مشکلی که خود مرحوم شیخ مبتلا شد و دیگران هم مبتلا شدند، اون با مسئله حرکت جوهری باید حل بشود و این برای خود مرحوم شیخ حل نشد، چه رسد به دیگران. ممکن است که عاقل عین معقول بشود بر اساس حرکت جوهری، نه از باب کون و فساد باشد، نه از باب استحاله ماده باشد، نه هیچ یک از اون سهالت های یاد شده باشد، برای این تقسیم حاصل نیست. این مربوط بحث رو گذاشته. اما اونچه که در فرمایشات مرحوم آقلی رضوان الله در رساله حملیه است به بعضی از اون مسائل اشاره میشه. مطلب اول این که گاهی در تعریف هم گفته میشود که هم آن است که در جایی که دو امری که تغایر مفهومی دارند و اتحاد ذاتی برقرار میشه، گاه گفته میشه هم در جایی که دو امری که تغایر مفهومی و اتحاد مصداقی دارند برقرار میشه، گاهی هم مطلب سوم دارن. اون این است که در ناحیه موضوع ذات معتبر است، در ناحیه محمول مفهوم معتبر است. این بیان سوم با هر دو بیان اول دوم ناهماهنگ است. بالاخره یا تغایر مفهومی و اتحاد ذاتی که تعریف اول است، یا تغایر مفهومی و اتحاد در مصداق که تعریف دوم است. با هر کدام از تعریف اول و دوم این تعریف سوم ناهماهنگ است. با این تعریف سوم اینه که در طرف موضوع ذات مصداق معتبر است، در طرف محمول مفهوم. راه حل این است که اولا منظور از مفهوم در این تعریف اهم از ماهیت است. مفهوم یعنی ما یفهم، در قبال ماهیت نیست. اون مفهومی که در مقابل ماهیت است ممتنع الوجود بالخارج است، مصداق دارد نه فرد، ولی ماهیت فرد دارد. اون چی که در حمر معتبر است، چون جامع بین ذاتی و غیر ذاتی است، مفهوم در مقابل ماهیت نیست، بلکه مفهومی که جامع و شامل ماهیت می شود. مفهوم یعنی ما یفهم و ذه، چون که ماهیت باشد و فرد داشته باشد، چه اینکه مفهومی در مقابل ماهیت روشن مستق. این یه مطلب. مطلب دوم آن است که اونجا که فرمودن در هم تغایر مفهومی به اتحاد ذاتی، بعد گفتن تغایر مفهومی به اتحاد مستق، اونجا منظور ذات هویت است نه ماهیت. وقتی منظور از ذات هویت شد با تعریف دوم هماهنگ است. این هم دو مطلب. سوم این که میگویند در ناحیه موضوع ذات معتبر است، در ناحیه مصداق معتبر است، در ناحیه مفهوم معمول، این در حقیقت به عقد الوضع و عقد الحمل مینگرند، نه اینکه در ناحیه موضوع مصداق معتبر باشد، نه در ناحیه موضوع هم مفهوم است، محمول مفهوم است. منتها موضوع عقد الوضعی دارد که در اون عقد الوضع مصداق موضوع قرار میگیرد و این مفهوم موضوع محمول قرار میگیرد. اونگاه این مفهوم موضوع چه بر اون مصداق موضوع و بر اون فرد موضوع هم شد و عقد الوضع تأمین شد، چنین مفهومی که در ناحیه عقد الوضع پایگاه خارجی دارد، این مفهوم موضوع قرار می‌گیرد برای مفهوم دیگری که محمول است. رو این جهت می‌گویند در ناحیه مصداق، در ناحیه موضوع مصداق معتبر است و در ناحیه محمول مفهوم معتبر است. مطلب دیگر آن است که عبدالوضع شایع باشد. عبدالوضع هم بله دیگه شایع است. اونجا که میگیم الجزئی کلیون هم حمل شایع است، یعنی کلی مصادیقی دارد که یکی از مصادیقش الجزئی است، یکی از مصادیقش الانسان است.
حمل شایع
اونجا که میگیم الجزئی جزئیون، اونجا البته حمل اولی است. مرحوم آقلی رضوان الله بین این سه مطلب یک هماهنگی برقرار کردن، برخلاف این هماهنگی که عرض شد. این منطقی تر و فنی تر به نظر رسید. مطلب دیگر آن است که در فرمایشات سید سند این است که گاهی در حمل تکرر ادراک مصحح حمل است، لازم نیست تکرر مدرک باشد. یعنی موضوع محمول ممکن است یکی باشد و ما چون دو بار درک میکنیم، بار اول همون موضوع همون مفهوم میشود موضوع، بار دوم همون مفهوم معین میشود محمول، که در هم لازم نیست ما دو تا مفهوم داشته باشیم. پس اگر گفته شد که در هم حتما دو تا مفهوم معتبر است، این ناظر به حمل شایع است یا ناظر به حمل های اولی حد و محدود و مانند آن است. اما در جایی که از باب حمل شیء علی نفسه است، اونجا دیگه لازم نیست ما دو مفهوم داشته باشیم. پس این ضابط کلی نیست که در هر حملی دو تا مفهوم لازم است. ممکن است که در یک حمل دو تا مفهوم باشد، مثل حمل شایع یا حمل ذاتی حد بر محدود مانند، یا نه با یک مفهوم با حمل درست کنیم با تعدد ادراک، با تعدد مدرک. این بیان مرحوم سند مورد نقد مرحوم آقلی رضوان الله قرار گرفته که حتما مفهوم ها باید متعدد باشن، چون درک واحد وصف نفس است و قضیه نمی سازد. یه تغایر اعتباری در ناحیه اون مفهوم راه پیدا میکند که اون تغایر اعتباری یک مفهوم را دو مفهوم میکند. وقتی یک مفهوم دو مفهوم شد، هم در جا راه دارد. مشابه این در فرق بین کلی جزئی هم بود که بعضی از متکلمین داشتند. اینها میگفتن فرق کلی به جزئی اون زاویه دید است، که اگر اون شی رو با زاویه وسیع‌تر ببینیم میشه کلی، و اگر با زاویه بسته ببینیم میشه جزئی، که فرق جزئی و کلی در ادراک است، که نحوه ادراک است نه در مدرک. که البته در باب کلی جزئی حکما متعرض شدند و رد کردند که جزئی و کلی فرقشون در مدرک است نه در ادراک. بنابراین از ادراک بر نمی آید که با تعدد ادراک ما حمل درست کنیم. حتما مفهوم باید متعدد باشد ولو تغایرش اعتباری باشد. بله؟ نه. اگر حمل اعتباری باشد، یعنی اعتبار الحمل باشد، کافی نیست. حمل در این گونه از موارد به اندازه خود طرفین است. البته این تغایر طرفین که اعتباری شد، ما اگر در حمل تغایر حقیقی طلب می کردیم، این حمل حمل غیر حقیقی بود. ولی در حقیقت حمل بیش از تغایر اعتباری معتبر نیست. به این صورت دارم. پس فرمایش مرحوم سید سند با نقد مرحوم آقلی برطرف شد. اما در هم تفاوت حمل عرضی و ذاتی و اینکه هر حمل عرضی مشتمل بر دو حمل است، این یک مقدار گویا نیست. حالا تقریر بشه. محقق دوان رضوان الله فرمودن که حمل عرضی و ذاتی مثلا این چیزی است. اگر اتحاد در وجود بود و اتحاد در وجود به ذات بود که به هر دو میشد به ذات اسناد بدیم، این حمد ذاتی است. و اگر یکی عرضی بود، مثلا اتحاد بالعرض است، این یک مطلب. مطلب دیگر است که هر حمد عرضی در واقع دو حمد است. یکی حمل به ذات که حمل ذاتی بر ذاتی است. یکی حمل بالعرض مثل حمل عرضی بر معروض. خب سر انحلال این است که سر انحلال حمل عرضی به این دو حمل این است که اشتراک در عرضیات منتهی به اشتراک در ذاتیات می شود. به این بیان که مثلا آج و برف که هر دو سفیدن در یک عنوان عرضی اشتراک دارن و قابل این عرض که ماده است یا جسم است ذاتی این هاست، پس اینها در ذاتی اشتراک دارن. پس در حمد عرضی حتما ما به ما به اشتراک ذاتی می رسیم. این ناگویا بودن و گنگ بودنش این است که ما اگر دو تا قضیه داشته باشیم که این دو تا قضیه هر دو یا موضوع محمول داشته باشیم که هر دو عرضی باشن، مثل الکاتب و متحرکون یا الماشی متحرکون و مانند اون، این البته باید به پایگاه سوم برگردن. و اما در این قضیه که مثلا ما اگر گفتیم العاجو عبیز، این حمل عبیز بر او حمل عرضی است، این کجا اشتراکی در ذات داره؟ یعنی چه اشتراکی در ذات داره؟ حمل عرضی به اشتراکی در ذات برمیگردد. البته هر عرضی به ما به ذات برمیگردد این صحیح است، برای اینکه اگر عبیز برای آج بل عرض است، برای خود اون بیازش ذاتی است دیگر، چون عرضی که به ذات منتهی نشود که نخواهیم داشت، ما بل عرض حتما باید با ما ذات منتهی بشه، این حق است. اما در هر حمل عرضی ما یه اشتراک ذاتی داریم، این توضیح طلب میکنن. این یعنی چه؟
نه اینجا زارن چیلی برای خودتون که مقبوله مقبوله به صدوان هست، حتی منتصر مقبول سرزبانی هم میکنیم.
بله بله، این باید بیان بشه که یعنی چی. اگر مثلا ما گفتیم که الماشی متحرکان، این رو دو تا امر بر عرض، البته پایگاه سوم میدارن که اون ذاتیست، این درست. و اگر چنون چه گفتیم الجسم و العاجو عبیز، این حمل عبیز بر خود ذات، بر این جسم بالعرض بود، هر بالعرضی به ذاتی دارد، برای خود سفیدی به ذات است و برای شیء سفید بالعرض، این هم درست است. اما چه در این تقریر آمده اینه که هر حمل عرضی در واقع دو حمل است، یکی حمل به ذات، یکی حمل بالعرض. سر این انحلال به دو حمل این است که اشتراک در عرضیات منتهی به اشتراک در ذاتیات می شود. بسیار. پس معلوم می شود که معلوم می شود که ما دو تا قضیه داریم. بله. حالا پس ما رو یکی حساب میکنیم، ببینیم که حمل عرضی است یا ذاتی. یکی حساب کردیم، دیدیم حمل عرضی است. اون وقت کبرا اینه که هر حمل عرضی یه حمل ذاتی طلب میکنه. حمل عرضی اگر به عبیز بر آج حمل شد، حمل عرضی است. اگر هر حمل عرضی یه حمل به ذات با داشته باشه، این بیان طلب میکنه.
خب برای این تحلیل به
این بیان تحلیل میکنه،
دو تا
موضوع شما
در نظر بگیرید، همون برد و آجی که چون ساخت. خب یه بحث عرضی مشترکن برای این دو موضوع هم میشه.
خب این همون
جایی
است که
اینا
برد
این دو تا موضوع هم ذاتی مشترکی داشته باشن.
بله، این رو نمیگن که هر عمل عرضی ذاتی میخواد. بله، ملاحظه فرمی. اگر ما بگیم که هر عمل عرضی اشتراکی در ذات میخواد، وقت العاج و عبیز این حمل عرضی است و اشتراکی در ذات چیه؟ اما اگر بگویم دو تا امر عرضی که بر موضوع واحد هم میشوند، لابد اشتراک ذاتی دارن، اون اشتراک ذاتی هم یعنی یک موضوع قابلی هر دو طلب میکند، اون وقت اون ذات دیگه باید مشترک برای اینا نیست. ما دو تا جسم، حالا دو تا جسم هستن یه عرض مشترکی دارن. اگر دو تا جسم بودن و یک عرض مشترک، اونگاه چون این عرض عرض ذاتی است، یه مبدا ذاتی طلب میکنن، این برهان فلسفی است. و اگر عرض مفارق بود، حالا ما دو تا موضوع فرض میکنیم، یه عرض مشترکی هم برای هر دوست عرض مفارق است، ذاتی مشترکشون چیه؟ قابل که جسم با همه اونهایی که با اعراض زد هم عرض موج مشترک دارن. و مثلا اون جسمی که اسود است با جسمی که ابیض است یه قابل مشترک داره به نام جسمیت یا ماده، و اون جسمی که این عرض را نمی‌پذیرد یا ضد این را می‌پذیرد هم ماده مشترک دارد با این. اینه که این بیان نیاز به توضیح است. مطلب بعدی آن است که هم به ذاتی بر دو موضوع مستلزم تشکیک خاصی اونهاست. اگر ما یه امری را ذاتی باشه بر دو تا شی هم بکنیم، اون دو تا شی دو تا وجود متباین نمیتونه باشه، چون اگر دو تا وجود متباین باشه برهانش هم این است که ما از دو تا متباین یه ذاتی مشترک نمیتوانیم کسب بکنیم. این برهان خوبی است که در فرامش آقالی نیامده. ایشون بله نه مدعا درسته، ایشون از این راه جلو نمیان. برهان برای مطلب آن است که حمل معنای واحد ذاتی بر موضوعین نمی شود مگر اینکه بین اون دو موضوع اشتراک و اتحاد در نحوه وجود باشد. چرا؟ چه این همراه حمل شایع است. این چرا؟ این چون این هم حمل شایع است. اتحاد در وجود دارند. بسیار. چرا؟ غیر از اون برهان لعن معنای واحدن لا ينتزا که ایشون نیوردن. چرا نمیشه؟
اگر اتحاد وجودی با موضوع
بله، این میشه استبعاد. اونایی که قائلن به اینکه وجودات حقایق متباین هستن هم همین حرفه دارن. اونایی که قائلن به اینکه حقایق متباین هستن میگن زید انسان است، امر انسان است، وجود هم حقایق متباین هستن. منتها میگن این متباینات متساوی الافراد دارن، یعنی اینها متساوی هن. ما تباین را نفی کردیم نه تشکیک را اثبات کردیم. شاید تباطؤ باشد. این خلای فکری در فرمایش آقالی از دو جهت هست، یعنی که تباین نفی شده نه تشکیک ثابت شده باشد، چه این که اون برهان معروف هم برای اثبات وحدت است نه برای اثبات تشکیک. لأن معنی واحدا لا ينتظم من ماله و توحد و مالا میغم برای نفی تباین است نه برای اثبات تشکیک، برای اثبات وحدت مفهوم است و وحدت مفهوم وحدت مصداق طلب میکند. حالا اگه ما کثرتی یافتیم که به همین وحدت برگردد، اونگاه تشکیک این حقیقت وجود تثبیت میشه. بنابراین مطلب تام است لیکن برهان ناتمام. مسئله بعدی است که تفاوت حمل ذاتیات بر اشیا با حمل وجود بر ماهیات، اینا فرقشون چیه؟ فرمودن به اینکه ماهیت اگر صادر از جائل نشود حکم بر نمی دارد، حتی ذاتیات خود او هم بر او محکوم نیست. ماهیت مادام که از جائل صادر نشود هیچ چیز را نمی شود همه کرد، نه ذاتی چه ذاتی چه عرضی. این جهت امر مشترک بین حمل ذاتیات بر اشیاء مثل انسان و حیوان و حمل وجود بر ماهیت مثل انسان و موجود. ولی جهت افتراق این است که در حمل وجود بر ماهیت این هم به ملاحظه صدور ذات از جائل قیوم است و این ملاحظه و عقص به نهج توقیف است نه تقیید. یعنی صدق وجود بر ماهیت از این جهت است که او از مبدا صادر شده است، یعنی در حین صدور و به سبب صدور است. اما حمل ذاتیات بر ذات مستقلا مورد حکم است موقت نظر از هر حیثیتی و صدور از جائل به نحو توقیت است نه به نحو توقیف. البته این هم بیان که خود شما اشاره فرمودید این ناتمام است. اولا اگر این فرمایش مرحوم آقالی به همین صورت که مرحوم شده است باشد، اشکال اولش این است که اون حیثیت تعلیلی مال وجود است مال ماهیت. ما مفهوم وجود را بر وجود حمل میکنیم، مفهوم موجود را بر وجود حمل میکنیم یک قضیه، مفهوم موجود را بر ماهیت حمل میکنیم دو قضیه، ذاتیات را هم ذاتیات ماهیات را هم بر خود ماهیت حمل میکنیم این سه قضیه، عرض ذاتی ماهیات را هم بر ماهیت حمل میکنیم این چهار قضیه، عوارض وجود را هم بر ماهیت حمل میکنیم پنج قضیه. خب یه وقت هست میگوییم که وجود و شجره موجود و این حیثیت تعلیلی طلب میکنند، اینجاست که حیثیت صدور از جائل ملحوظ است، این حیثیت تعلیلی است. و اگر این ملعبه اما خواستیم مفهوم موجود رو بر ماهیت حمل بکنیم، این حیثیت صدور کافی نیست، این حیثیت تقییدی طلب میکنه، تعلیلیه. اگه کسی قائل به اصالت ماهیت بود یا جعل ماهیت بود، میتواند بگوید که حیثیت مجعول بودن ماهیت مصحح حمل موجودان است بر ماهیت. ولی ماهیت که هیچ ارتباطی با جعل ندارد و جعل نشده است، چگونه ما حیثیت صدور به جعل ماهیت را ملحوظ بکنیم؟ خب پس بنابر جعل ماهیت تام است، اما بنابر جعل وجود که هو الحق است این ناتمام است. پس الوجود و موجود حیثیت تعلیه طلب میکنند، یعنی وجود و شجر موجود. ماهیت شجر موجود باشه حیثیت تقییدیه طلب میکنند، نه تعلیه. اون قضیه سوم بعد است، یعنی هم ذاتیات ماهیت بر او، یعنی سومی به چهارمی از باب مشروط است. پنجمی که خب تقیید است دیگر، یعنی اگر گفته شد که الوجود موجود حیثیت تعلیه طلب میکنند، اگر گفته شد الشجر موجود حیثیت تقیید طلب میکنند، اگر گفته شد الشجر جسمون یا نامن، اونم باز توقیت مشروط، یعنی در به شرط وجود شجر یا نامیست. یا اگر گفته شد الاربعتو دو جون که عرض ذاتی شیء رو بر شیء حمل کردن، باز مشروط وجود است. و اما اگر عوارض وجود رو حمل کردن، گفتن از شجر و طویل و قصیر و مسمر و امثال زاله، خب اینا پیداست که به قید وجود است دیگه، چون عوارض وجود است و بعد از وجود است. البته فرق دارد، اما این فرقی که مرحوم عالی فرمودن رضوان الله علیه این ناتمام است. مطلب نهایی که ایشون اینجا مرحوم فرمودن، فرق بین اتصاف انضمامی و انتزاعی و اعتباری. در انتظام انضمامی البته وصف در خارج منظم او خواهد بود، حالا یا از خود او برخواست زمیمه او شد، یا اینکه از غیر بر او تحمیل شد مثل عرض مفارق. ولی در انتزاعی خواهنا خواه باید که یک وجودی برای این وصف منتزع ما قائل باشیم، ولو این وصف منتزع به وجود موضوع موجود باشد، نه در کنار او بلکه در متن خود او. اگر گفته شد از سقف فوق سطح یا از سماء فوق الارض، این فوقیت را میگن امر انتزاعی است، یعنی تحلیل ذهن از سما این چین است که سما فوق الارض است، لذا نه فوقیت در خارج نیست. مشکلشون اینه که اگر فوقیت در خارج باشد، این فوقیت هم بالاخره فوق الارض است، جنتز اومه الفوقیت فوقیت اخرى فی تسلسل و کل ما یلزم من فرض وجودی تفرونه فوق امر اعتبار. پس امور انتزاعی در ذهنن ولو ظرف اتصاف در خارج. این همون اشکال که معقول ثانی و امثال معقول ثانی فلسفی که ظرف عروض در ذهن باشد به در ظرف اتصاف در خارج، معناش این است که موضوع در خارج است، وصف در ذهن است و رابط گنگ است بی سرنوشت که معلوم است کجاست، چگونه امر ذهنی و امر خارجی ربط میدهد. حتما این محمول باید در خارج موجود باشد، منتها موجود است به وجود خود موضوع، مثل رابط که رابط موجود است، اما این چیزی نیست که در کنار موضوع باشد، چون اگه رابط در کنار موضوع باشد میشه طرف، اومد لرابطه رابطان آخر. مرابط موجود است، از حریم موضوع از متن موضوع بیرون نیست، قائم به خود اوست، یعنی این موضوع موجود سه اشکوبه خواهد بود، خودش دارد، وصف خودش دارد، ربط بین وصف و موصوف رو هم دارد. این چه است؟ پس این سخن درست است که انضمامی با انتزاعی فرق دارد، اما اون ناسواب است که انتزاعی امر ذهنی و اتصافش در خارج به صدق به لحاظ خارج. این هم مشکل معقول ثانی فلسفی رو همیشه دارد دیگر. بله این دیگه توضیح اون هست، اما دیگه نمیرسیم به فرق بین وجود رابط و رابطی فرمایششون دارن، ممکن هلو به بعد بخونیم. حالا اون چی که مهم است شکر الله مسائل، اون چی که مهم اینه که این آیون آیا عنایت فرمودن که با وجود رابط دیگه اون حیثیت لغیر بودن معنا ندارد، این یک. یا اگر عرض واقعا حیثیت لغیر دارد، با صرف از اون اشکال که نمیشود حیثیت لغیر این حیثیت نفسه باشد، دیگه ما وجود رابط میخوام چه کنیم؟ این رو هنوز پیدا نگیرم.
بله. تو مفهوم انتزاعیشون به خوبی توضیح دادن. بله. نوشتن اینجا. بله. اصلا چیزی تصور نمی‌کنن.
که در رابطه مفاهیم انتزاعی؟
بله.
خب بله، برای اینکه چون مفاهیم انتزاعی وجود نداره. بله.
وجود ما به نظر موضوع محلش شما
بله اگر وصف در خارج باشد اونگاه سخن از ربط بین وصف و موصوف است. مشکلشون اینه که این انتزاعیات در خارج وجود ندارد. وقتی وجود ندارد رابطه بین چی و چی؟ این حق وایشونه ولی بنا اما مبنا ناتمام است. اگر وصف در خارج موجود نباشد رابطه معنی ندارد، ولی بالاخره این قضیه رو اینا در ذهن میگن موجود است. اگر در ذهن موجود است یه وجود رابطه در ذهن قرار دادن، و اگر حتی قضایایی که جز معقولات ثانی منطقی است به ظرف صدقشون در اون ذهن است یا نفس الامر است برو بلا ذهن مثلا.
وجود رابطه شان توی ذهنه، خوش این حیثیت ناظر به حیثیت خارجی مفهوم است در ذهن، نه ناظر به حیثیت مفهومی مفهوم که بشه معقول ثانی منطقی.
نه بالاخره این قضیه به لحاظ خارج خارج از ذهن صادق است یا نه؟ چون اگر صرف وجود در ذهن باشد لازمش نگه هر کسی هرچی فهمید حق فهمید. یک معیاری ماورای ذهن اندیشمند لازم هست یا نیست؟ اگر این نباشد هر کی هر چی فهمید درست فهمید. نه حالا این قضیه که درست کردیم، این قضیه که ذهن ساخت، اگر این صادق است باید مطابق با واقع باشد دیگه. واقعش خود ذهن نیست.
چون برای این دارن هست که در جایی که ما قضیه ذهنی میسازیم، در جایی سه حیثیت رو بتونیم از اون خارج انتظار بکنیم. یعنی
بسیار خوب،
حالا هر وجودی این سه حیثیت رو
نمیپذیره،
یکی موضوع سازه، یکی نحن سازه، یکی نحن سازه.
بسیار خوب، اگر ما این سه حیثیت رو پس سه حیثیت در خارج مطابق دارن منتها به وجود واحده. بسیار خوب، یعنی موضوع و محمول و رد هر سه موجوده. نه خب، نه اگر وجودی فی نفسه باشه که
خارجی هست، وجود واحدی هست که این سه حیثیت رو برمی‌دارد.
بسیار خوب، برمی‌دارد که یعنی واقعا همونطوری که موضوع بر این صادق است، محمول بر این صادق است، قهران ربط هم خواهند داشت و معیار صدق یک تحقق یک شی در خارج آن است که معنای او برای شی خارج منطبق باشد دیگه. ما الان که میگیم آب در خارج وجود دارد چرا میگیم؟ برای اینکه معنای آب بر این ماهیت منطبق است. آتش در خارج موجود است یعنی چی؟ برای اینکه مفهوم آتش بر این جرم منطبق است. این بهترین دلیل برای وجود یک شی است در خارج دیگه. حالا اگر اون امر حسی بود از جای حس و تجربه نبود عقلی، جواز انتزاع معنیش همینه دیگه. جواز انتزاع چون رابطه بین منتزع و منشأ انتزاع باید باشد، پس این باید وجود داشته باشد. ما از چی این معنی رو انتزاع میکنیم؟ از منشأ انتزاع این که این منتزع به وجود منشأ انتزاع واقعا موجود است. اگر نه اون چه یک وجود دارد که هیچ ارتباطی با منتزع ندارد، منتزع در ذهن است، منشأ انتزاع در خارج است، وقت منشأ انتزاع به این وصف منتزع متصف می شود، وقت این اتصاف هم وجود رابط است. البته اون انتزاع حالا یا محاذات است یا مساوات است یا صغر است یا کبر است و مانند اون راه کیفیت انتزاع است، ولی این اصل جامع است در بین همه معانی. اگه ما گفتیم مساوی است، محاذی است، کبیر است، صغیر است، فوق است، تحت است، امام است، خلف است و یمین است، یسار است، هر چه گفتیم این مفاهیم انتزاعی است. اگه مفاهیم انتزاعی است، این مفهوم بر چیزی صادق بود در خارج، پس این مفهوم مستقر دارد. حالا ببینید.